بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. به نظرم انگیزه تجلیل از شهید مطهری رحمت الله علیه برای عزیزان مشخصه که ما دیر به جنبیم قهرمانان دروغی به تاریخ و جامعه مون تحمیل میکنن و از سرمایه های بزرگ فکری که باید مد نظر هم به هر جامعه‌ای باشه جامعه رو محروم میکنه. مشخصه که یکی از نشانه های سقوط این تمدن غربی اینه که قهرمانانش کوتوله های فکری هست. شما اصلا تعجب نمی کنین هنرپیشه ها و ورزشکارا اینا قهرمانای ملت حساب میشن. خیلی فاجعه است. به راحتی داریم تحمل میکنیم میگم اینا قهرمانن. به عهده هر انسانی است که دغدغه جامعه خودش رو داره که جامعه سقوط نکنه، اینکه نگذارد که قهرمانهای جامعه از ذهن و ذکر جامعه برند و کسانی دیگه هر کی میخوا باشه. ما که قصد بی احترامی به ورزشکارها و هنرپیشه ها نداریم، اما آخه چی میشه اینا؟ اینا که نمیشه قهرمانان جامعه بشن. این تمدن ظلم خیلی بزرگی کرده است به بشر. روی اساس تذکرش رو خواستم عرض کنم که خیلی مسئله را آدم باید به عنوان یه مسئله ملی ببینه و وقت بگذاره روش که نگذاره این قهرمان ها از صحنه جامعه به حاشیه برن. رو مسئله شهید مطهری طلاب یه چیز خوب دیگه هم که گیر میارن علاوه بر یه همچی وظیفه اجتماعی، یه الگوی مناسب تجربه شده است. من نمیخوام وقت روش بگذارم چون خودش یه بحث میبره، ولی همین واژه رو دلم میخواد تو ذهن عزیزان داشته باشیم و نگه دارید که شهید مطهری برای طلاب یه الگوی تجربه شده یه مناسب است. دوران زندگی شهید مطهری را بر همین اساس خوب میدونین که سه دوره میتونیم داشته باشیم. من از نام خواهم خیلی سریع رد بشم. یک دوره اول زندگیشون است که خیلی خوب درس خوندن، همین درسای حوزوی را، و ملا شدن. یعنی هیچ کس در ملا بودن شهید مطهری تو مسائل حوزوی هیچ شک و شبهه‌ای نداره. زرنگ بودن، شاگردای استادای خوبا رفتن پیدا کردن، خوب درس خوندن و ارادهشون این بود که درسی که مطرح در حوزه را خوب بفهمند. خوبم نشستن فکر کردن چرا. چون من یه مثال میزنم که چون این خطر رو من برای حضرات که اینجا میبینم، مثال اینه که گاهی بعضی درس ها ممکن است بکنید خب اینا خیلی به درد نمیخوره، بی خودم نمیگوید، ولی یادتون باشه که همینا که به درد نمیخوردم خیلی اگه ندونید نمیتونید نه ثابت کنید بعدن خیلی به درد نمیخوره، چون میخواین شخصیتی باشین که عبور بدین حوزه را به اهداف عالی تری. شما در دوره فترتید، یعنی حوزه نه دیگه میتونه به شرایط گذشته ادامه ی حیات بده. آقا فرمودن اگه هم تو بره جلو تو 10 سال دیگه اصلا هیچی ازش نمونه. و این جدیه مسئله. صحبت آقا را پیار سال تو آخرای اسفند اینا بوده انگار، حتما عنایت داشته باشید. همم که پس اون دوره گذشته کافی نیست برای حیات خودش، از طرفی دوره جدیدم که شروع نشده است، واقعا هزاران مسئله است که بی جواب مونده است و فقط هم باید حوزه جواب بده. شخصیت مناسب شرایط جدیدم هنوز براش به وجود نیومده است. و همین جهت الان درد دلم تو این قسمت خیلی زیاد است که چرا ما ناظر اذیت شدن دوستان هستیم ولی تحمل این اذیت شدن رو داریم. مثلا بین حضرت امام با بعضی مجتهدین دقیقا همینجا تفاوت بود. مثلا فلان مجتهد 4 تا که شهید می شدن دادش در می که میگه آقای نارا آقای خمینی باید جواب بده، راست هم میگفت، اما نمیفهمید که داره تاریخ عوض میشه. 4 تا که هیچی، 4000 تاش هم هیچی نیست. یعنی وقتی داره تاریخ جدیدی به وجود میاد، حالا 4000 جوون نورانی پر بشن ولی نتیجه بگیریم، این خیلی چیزی نیست. اینن این مسئله علنه هست که مثلا ما تحملمون خوب است تو این قضیه که میبینیم همینه. تو این دوره فترت نسلی که میخواد بیاد و تاریخ جدید شروع کنه، در این چه کنم ها خیلی اذیت میشه. شهید مطهری نشون داد که خوب باید درس بخونید، حتی اون درسایی که ببینید خودش خیلی زودتر از خیلی ها میفهمید این درس دیگه مال حالا نیست، حتی حالا یه دهه مثلا 30 را میخوام عرض کنم و 20. پس خوب درس خونید، یک بیش از این نمونم رو این قضیه. مرحله دوم اینه که آقای مطهری مرحله دوم زندگیشون است که استاد کار آمدی شدن، یعنی خوب اومدن استادی را شروع کردن. به همین جهته که توی این مرحله دوم، مرحله سوم زندگیشون خیلی زود جواب داد که اومدن و به اصطلاح مسیر نشان دادن اسلام را در یک گستره غیر محفل حوزوی باب شوا کردن و این کار را جز انبیا احدی نمی کنید. شما می‌بینید که شما الان قشنگ من و شما اینجا میشینیم با هم حرف میزنیم، حرفا همو میفهمیم، اما میشه من اینا رو برم برای این آقای قلم زنه بگم؟ خب آقا اون من توهین به اون ندارم، من میبینم که نمیشه پس نمیرم. حالا چه مثلا که انبیا مگه همین کار نمی کردن؟ عجیب ترین حرفا را، عجیب، توحید را برای یه ملتی که هیچی از توحید نمیفهمن گفتن، واقعا کشنده است. حالا ما هم تو یک کلمه میگم توحید میریم بابا. توحید یعنی این که بخوای به بشری که همه چیز را نقش براش قائل است غیر یک حضور یگانه ای در هستی، خب میخوایی بگو یه همچی چیزی اصلا نقش داره بقیه نقش نداره؟ که نمیشه که اینا رو هم تو ما میگویم و میریم. بالاخره کردند و شد و حضرت آقای مطهری رحمت الله علیه انصافا این بود کارشون که بلند شدن اووردن افکاری رو در صحنه جامعه سکولار زده متجددی که هیچی تو این وادیا نبود. وقت دونه نمیخوام رو این بگیرم، اصلا اینجا بحثش رو نمیخوام بکنم، اما این رو همطور زود نگذرین. فکر خب بگوین مثلا مرحوم مفتح هم رفت، نه آقای فاضل تونی هم رفت، نه همه عزیزان رفتن، ولی یه وقت است که آقای فاضل تونی رحمت الله علیه را دعوت کردن به عنوان استاد عرفان بره دانشگاه الهیات عقول و معقول درس بده. این که نشد تاریخ سازی. این یه مرد همه آیت الله جوادی اینا میرفتن تهران پیش آقای فاضل تونی درس میخوندن، اما آقای فاضل تونی هم اصفهان بودن. اما این منظور من نیست. حتی مرحوم مفتح ها اینا با بستری که آقای مطهری اینا فراهم کردن معنی جدید از حضورشون در دانشگاه تهران و شهر تهران پیدا شد، که متاسفانه روی اینم کم حرف زده میشه که شهید مطهری نرفتن دانشگاه تهران، رفتن از طریق دانشگاه تهران که اون تهرانی که متوجه بودن باید آخرین سخنهای تاریخ جدید ازش ظاهر بشه رو متأثر کنن، متذکر کنن. این هم از این. خب حالا ما اینا را فقط میخوایم ازش زود بگذاریم. حرف بنده عنوانش عنوانی است که در مدرسه عبا ساله هم ترک کردم، اما حالا با یه روی کردی دیگه میخوام بحث کنم. عنوانش هست مطهری دیروز امروز فردا و خطر سوء استفاده از شهید مطهری. یعنی این عنوان بحث ماست. برای اینکه سریع رد بشیم من سعی میکنم یاد داشته ما بعضی هاش فقط بخونم، شرح هم نمیدم، چون اگه بناس اینجا هم شرح بدم که دیگه ما باید اصلا بریم یه قبر بکنیم بریم توش دیگه، ما از شما خصوصی تر سراغ نداریم تو این شهر اصفهان. یک، تعریفی که مطهری از زندگی برای خود کرده بود اولین چیزیست که ما را با مطهری مأنوس میکنه. مطهری اولین چیزی که برای خودش تعریف کرد، همطور که عرض کردم، این که معنی خودش را به عمیق فهمیدن دین گره زده بود. از خودتون نمیپرسین چرا بلند میشه میره سراغ آقای طباطبایی؟ آخه موی ملایی با سواد سراغ آقای طباطبایی نمیرفت، سراغ آقای برجردی میره. همطور که شهید مطهری خب رفته بود یه شاگرد برازنده، حیف که اینا همطور داره راحت میره. شما یکی رو هم شاید پیدا نکنین که یک تو مثلا فقه اینجور گل کنه و بعد یه جا دیگه هم بخوا بره. علمشن تو این بحثای سلوکی اینا بهتر میشه مثال زد. دیدیم مثلا بعضی ها یه شهودی یه حال خوشی گیر بهشون بیاد دیگه تمام ازوج بکنن دیگه به معراج رسیدن. دیگه مثلا آقا مثلا حالا باید مثلا خدمت فلان استادم برید، نه دیگه ما که رسیدیم. حالا این توی خیلی ما نمونه داریم. من همین قوم عزیزی که شما مرکز واقعا تبلیغ دین حقیقی اسلام میشناسید، بسیاری هستن که مثلا تو اصول فوق‌العاده قویست، بعد اگه بهش بگوی آقا مثلا شما باید حکمت صدرایی هم بخونی خیلی راحت مسخره میکنه، میگه چیه؟ حالا شما حساب کنید آقای مطهری از این استادی اصولی که حالا میگه همه چی چیه خیلی قدرتر فقه خونده است، اصول خونده است، رشد فوق‌العاده هم کرده، حالا در به در دنبال یک دیگه میگرده، آقای طباطبایی ها پیدا میکنه، امام ها پیدا میکنه، بلند میشن میاد تهران، یعنی علمای بزرگ ها بلند میاد میاد شد اصفهان، آقای شیرازی ها پیدا میکنه. این در به در میگرده. این مسئله اینه که بنا دارد اسلام و عمیق بفهمه. من اینجور نوشتم، دین را عمیق بشناسد تا هم خوب ارائه دهد و هم اشکالهای سایر افکار را درست بشناسد و هم خود را گرفتار التقاط نکند و نه التقاط دین را نادیده بگیرد. نه همش جا بحث داره، میدونی تا دین خوب نشناسین. جالبه بعضی ها چون دین نمیشناسن از ترس التقاط از بعضی قسمت های دین فرار میکنن، این وارونه شده است. بله بنده و جناب عالی، خب التقاط خیلی التقاط یعنی دین کامل نیست، میخوایم از یه جای دیگه یه چیزی بهش بچسبونیم تا این دین از اون بسیرا نجات بدیم. اونم میگن التقاط، التقاطی ها همین کار میکنن، از مجاهدین خلقش بگیرن، نمیدونم از بقیه گروه ها، همه از حتی این ملی مذهبی ها، اینا اومه التقاطی هن، شدیدن هم التقاطی هن. یعنی قصه اسلام ها میخورن ولی از خریتشون، یعنی نمیفهمد اسلام را، بعد میخواد از یه جای دیگه کمک بگیرد اسلام رو نجات بده، همین کار میکنن. خب بحث همینقدر هست که این ور قضیه را ما تعجبیم که مثلا طرف میخواد چون نمیدوند اسلام ابعادی داره توی آیات قرآن که اوج عرفان است، حالا برای نجات اسلام میخواد عرفان بذاره کنار، وقت ناخودآگاه چیه گوشه کنار، مقدار زیادی از آیات قرآن رو گوشه کنار، خودش هم نفهمده. خب وقت نفهمیده که، یعنی نرفته که خوب قرآن رو بخونه که ببینه آقا اینجا رو داری تو قرآن رو میذاری کنارا، خب این هم مشکلش. پس انصافا شهید مطهری، والا بعدنم تو قسمت آزاداندیشیش که میخوام عرض کنم، اینم ریشه در فهم خوب قرآن داره، میفهمه که این آیه اگه این وجه ها میگه این وجه ها نفع نمی کنه. شما دقت کردین بعد میاد مثلا فلان روحانی رو شما میبینین که یه وجه ها خوب فهمیده، بعد هر وجه دیگه هر کی میگه تکفیرش میکنه. شما تعجب میکنین چرا آقای مطهری میگه نه خب اینم میشه، یا آقای طباطبایی که دیگه خیلی بهتر از این آدم تو تفسیر میبینه، نه حتی مثلا یه جا آقای مطهری ایراد میگیرن به آقای طباطبایی که به نظرم این یه نگاه مارکسیستی است، یعنی مقاله شش اصول فلسفه را آقای مطهری نمیپذیرد از آقای طباطبایی، میگه نه یه نگاه مارکسیستی است، یا این قدم آزاد است که بگید اوشونم، یا مثلا شما دیدین، حالا نمیخوام خیلی وقت روش بگذاریم، تا شما فکر کنم یادم نیست کدوم جلدای المیزان است که آقای مکارم ترجمه کردن، اونجا خود آقای مکارم میگن که من این بحثای کردم آقای طباطبایی نپذیرفتن، هرچی گفتم نپذیرفتن، بعد گفتم پس لاقل اجازه بدین که پاورقی بزنم، نظری خودم گفتم بس. یعنی این روحیه که حالا شما حساب کنید اگه آقای طباطبایی این نظر رو نده بودن، خب یه طرف برداشتی خودش رو اسلام میدونه، داره چه کار میکنه؟ میگه خب اون طرف کافرست، وقت دونه روش بذارم وقتمون میره، اما روش بمونید. این فهم خوب اسلام ناخودآگاه یه آزاد اندیشی میاره که خب این حرفم از این زاویه جا داره و این خیلی خوبه. من دلم میخواد برای اینکه این حرف من خوب جا بیفته، شخصیت هایی مثل امام و آقای طباطبایی روش وقت گذاشته بشید، اون دوتا بزرگوار خیلی کمک میکنن تا این که آدم وسعت دینداری رو تو زندگیش وارد کند راحت وارد میشه. وقت ما همینقدر باشه. دو، لازمه فهم عمیق دین انضباط فکری است و شهید مطهری انصافا خب انضباط فکری تو کتابشون ببینی، من سری رد میشم اما شما رد نشین، اگه تصمیم بگیرین دین خوب بفهمین، خب باید یه ذهن منظمی پیدا کنید، مطلب را مطمئن باشید، مشهورات مقبولات تحمیل نشه به ذهن دون، اینا را دین حساب نکنین، برداشتای عامه معلوم نیست که حقیقی باشه، و همه حرفای عجیبی که حضرت امام فرمان ما مفتخریم که زنان ما مقابل تحمیلاتی که آخوندهای درباری بهشون میکنن سرباز میزنن، خب یه مسئله خیلی شجاعت میخواد، آخه امامی که خودش اینقدر رعایت روحانیت رو میکنن و واجبم هست واقعا، چون روحانیت بشکنه اسلام شکسته، یوهو میان میگن که آخوندهای درباره اینا رو گفتن. یعنی این مشهورات و مقبولات میشه دین؟ چه موقع؟ وقتی که ما مقدماتمون رو خوب نداشته باشیم. به اسلام میگن بلاخره نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدماته. ساقه تو چطوری این نتیجه به این بزرگی رو از این مقدمات به این کوچولوگی گرفتی؟ خوی من نیست که انضباط فکری ندارم. وقت انصافا شهید مطهری تو این قضیه خوب فکر کرده، آزاد گذاشته است هر نتیجه‌ای که این مقدمات میده چیزی بهش اضافه نکنه. خب حالا سه، همون سه که وعده دادم، آزاداندیشی شهید مطهری است که دوست و دشمن معتقدن که به نظر مخالف خودش به همون اندازه که حق درش هست احترام میگذاشت. خدا میدونه این خیلی کار ازش میاد. چه بسیار انسانهایی که به جهت این خصوصیات شهید مطهری بعدها نجات پیدا کردن. ببینید شما تو متن جلسه ممکنه است اگه بخواید احترام بذارید به اون وجه حق رقیبتون، جلسه دون نتیجه خوب ندید، یختم خیت بشید، نتیجه نگیری. ولی اگه بیایید و بگید نه انصافا این وچی که میگی رو من نمیتونم چشمم روش ببندم، خب بعدها که این جلسه بالاخره کتاب میشه، نمیدونم نوار میشه، طرف نگاه میکنه نه نه این با این دید پر انصاف چقدر خوب میتونه منو تغذیه کنه. که شما حتما میدونید مومن شدن احسان طبری از طریق شهید مطهری، وقت بکنید روش کار کنید، معجزه است. آخه احسان طبری دو سه برابر آقای مطهری در محافل علمی دنیا بزرگه. کتابایی که میخواستن راجع به مارکس خوب بنویسن، فرانسویا به احسان طبری و چای به اسلام حزب کمونیست فرانسه به احسان طبری میگفتن بنویس. قول شما حساب کنید این احسان طبری مسلمون، این که شما میبینید امروز پنبه مارکسیست لنینیست در کل دنیا زده شده است، شما فقط کافیست این آقای احسان طبری را زندگی نامش را مطالعه کنید، ببینید چه سمینارهای بزرگی تو روسیه میداده است، تو لندن ببخشین تو فرانسه میداد است. بعد یه خبردار بشن که آقا این مسلمون شده است. خب مثل نیست که پاپ مسلمون بشه دیگه، حالا مسیحیت دیگه چی داره؟ این خود احسان طبری حرفش همینه است، اون انصافی که شهید مطهری تو حرفاش داشته است. وقت دارم نمیگیرم، برمیگردنم به همون آزاد اندیشی شهید مطهری. چهار خصوصیت شهید مطهری، من روی کرد به عقل قدسی. چهارمین خصوصیات شهید مطهری، همه ما معتقدیم شهید مطهری یه فیلسوفه، ولی متاسفانه این بعد بحث میشه. فیلسوفی آقای مطهری یه فیلسوفی خاص است، مثل فیلسوفی ملا صدرا و ابن سینا و فارابی و شیخ اشراق است، نه مثل فیلسوفی ارسطو. اول اومدن فیلسوفی امثال ابن سینا را با فیلسوفی ارسطو یکی کردن، بعدم گفتن خب شهید مطهری هم فیلسوف است. یعنی در واقع رجوع به عقل قدسی خیلی فرق میکنه با عقلی که امثال ارسطو باش داره تفکر میکنه. کار مشکل چند تو قرآن در این که چی؟ لهم قلوبون یعقلون بها، میگه چرا اینا یه قلبی ندارن که تعقل کنن؟ قلب مگه نور قدسی نیست؟ قلب مال عالم غیب است دیگه. خب پیامبر عاقل ترین بشرن، اما به چه عقلی؟ نه اینکه منظور این نیست که مثلا این تفکر ارسطو نمیفهمند، نه، خیلی افقهای دیگه این مد نظرشونه است که اصلا ارسطو نمیتونه مونده، یعنی واقعا هم خوب کار نشده است. مثلا این مرحوم شیخ طوسی خب مونده است، بالاخره اینا چیکارش کنه؟ یعنی خواجه نصیرالدین طوسی از اون ور میبینه که پیامبرا در یه افق دیگه حرف میزنن، از اون ور میبینه که تعقل و عقلیات بالاخره جا داره، جا اینا نسبت به اونا کجاست. مثلا اومده یه بحثی را اصلا با پشه باز کرده است که خب نقش وحی در عقل و نقش عقل در وحی اینا نیاز نیست، اینا خودش نشونه این است که خوب جای عقل قدسی معلوم نشده است. منم نمیخوام حالا بحثم رو این بذارم، یه بقیه یه مثال میزنم و زود رد میشم. ببینید شما یک وجهی دارید در شخصیتتون که وجه تعقل است، عقل جزء ابعاد استعداد انسان است، ولی این عقل پهلو به پهلوی قلب بیدار از نور وحی است. این عقل هم عقل است، عرف ارسطو را میفهمه، هم ارسطویی نیست. ارسطویی نیست، خیلی بخوام مختصر بگم، اصلا حقیقتش قصدم این بود که کل این جلسه را همین را بحث کنم، چون این با بحثایی که امروز تو دنیا بوده، ولی دیدم حرف بهتری میتونم بزنم، گفتم حالا این طلب دون که یعنی چه. یه جا بحث کردم، حالا بناز که دوستان مطرحش کنن اونجا انشالله خودتون تعقیب کنید. اما فقط حالا داشته باشید، من اینجور نوشتم: روی کرد به عقل قدسی یکی از خصوصیات شهید مطهری است. همین موجب می شود که شهید مطهری یک تعارض آشکار و پنهان با غرب داشته باشد. مثلا می فرماید، به همه جمله دقت کنید، تعارض آشکار بعض موقع و بعض موقع تعارض پنهان. همینجاست که سوء استفاده هم از شهید مطهری میشه دا، فعلا داشته باشید. میفرماید مثلا، حالا آقای من یه جمله از آقای مطهری آوردم، شما بگوین این تعارض آشکار و پنهان این جمله ای آقای مطهری با غرب را کجا میبینی؟ آقای مطهری میفرماید تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، بلکه آزادی معنوی هم مقدس است، و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست، و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز میخواهد آزادی اجتماعی را تامین کند ولی به آزادی معنوی نمیرود. تا اینجا به نظر من تعارض قشنگ مشخص است. دارن آقا میگن که آقا نه، این آزادی که شما میگون نه تنها فایده ندارد، میسرم نیست. یا آزادی چی میخوان؟ معنوی میخوان. خب تا اینجا میگون که آقای مطهری دارن نصیحت میکنن. خب دقت کنید، خب میگن آقا اونم میخواید. ظاهر قضیه اینه که پس آقای مطهری میگن آقا اگه اون آزادی معنوی رو شما بیارین کنارتون غربیا خب میشین دیگه. حالا ادامه یه کلمه دیگه، یعنی نمیتواند، قدرتش را ندارد. اینا بعضیا نفهمیدن از شهید مطهری چه، یعنی از این جمله دوم، یعنی اصلا جنس غرب جنسی است که نمیتونه اصلا به اینجا برسه. میفرماد یعنی نمیتواند، قدرتش را ندارد، یعنی ذات غرب که این مشکل را دارد به این معنا نیست که این مشکل را بتونه رفع کنه. اگه این جمله آخری نبود، حرف اونا درسته. حرف کیا؟ که میخوان بگن که شهید مطهری تو... یعنی به بقیه ایراد میگن، میگن نه شهید مطهری یه دینی را به ما میخوابده که هم در غرب و زندگی غربی باشیم هم دیندار باشیم. یعنی در واقع یه دهی الان خب تو همین کشور مگه اینجور نیستن دیگه. اینا میخوان آقای مطهری هم مصادره کنن. و من دیشب که جمله آقای زرقامی را شنیدم حقیقتش یخت ترسیدم. که گفتن ما در تلویزیون میخوایم که فرمایشات آقای مطهری نهادینه کنم، کلاسیک کنیم و بر اساسش برنامه ریزی کنیم. کدوم مطهری؟ مطهری اول بحثه، مطهری دیروز یا امروز یا فردا. آقا فرمودن که ما برای دهه 80 و 90 مطهری ها میخوان. خب دهه 80 چون این سخنرانیشون سال 82 انجام دادن، دهه 80 خود مطهری هنو میخوان، دهه داریم وارد یواش یواش آخر 80 میشیم و دهه 90 خودشون فرمودن که آقای مصباح حفظه الله اگه مطهری نداریم آقای مصباح داریم. خب حالا دهه 90 به بعد چه نوع مطهری میخوان؟ باید پیشین فکر کنیم، حالا بحث برم جلو. پس جمله شهید مطهری ها روی کرد به عقل قدسی را میخواستم مثال بزنم. ببینید شهید مطهری آزادی رو که میبینه، این آزادی را با روی کرد به عقل قدسی که نگاه کنه جایی براش قائل نیست، میگه به هیچ دردی نمیخوره. خب حالا به هیچ دردی نمیخوره، احترام براش قائل نیست، یعنی عظمت آقای مطهری تو اینجاست که احترام برای آزادی قائل است. آزادی به شرطی که این آزادی چی باشه؟ جنبه قدسیش از دست نره. بعضی حالا از این وری افتادن که مثلا آقا اصلا این بالاخره آقای طباطبایی یه بار فرموده بودن، گفته بودن این غرب خوبیش نیست که دیگه صوفی کشی را تعطیل کرد. آقا راست راستی به صرف این که یعنی اگر شما حساب کنین زمان مثلا قرن حالا قرن دهم خودمونو بگم قرن دهم هجری بودین، حتما حضرت امام علما فوی حکم قتلشون نمیدادن به دلیل اینکه دادن. این خوبی این غرب این بود که یعنی امام همون وقت کتاب شرح دعای سحر می نوشته بودن یکی می برد خدمت حضرت آیت الله که حاج آقا اینا رو این کفریات رو نوشتن. زمانی که امام اصلا می دونید که چرا سوره حمد ادامه ندن، شما جلسه پنجشا گوش بدین، می فرمان اومدن به من میگن که این کفریات را که ما اینقدر تلاش کردیم از حوزه ها بیرون کردیم چرا تو دوباره برگردونده؟ یکی از عزیزان فرمودن من میشناسم ارادتم خدمتشون، شما بشناسیم بندین، همین آقا موسی موسوی نماینده امام در کردستان، ایشون میگفت رفتم خدمت آیت الله طباطبایی گفتم نظرتون راجبه این بحث حمد حضرت امام چیه؟ گفتن غیر حاج آقا روح الله احدی جرأت نمیکردی حرف رو بزن، احد جرأت نمیکنه حرف رو بزنه. خب حالا شما داشته باشین اینا که این آزادی خوبه یا بده بالاخره که امام را قرن دهم اگه بود اعدام میکردن، مورد که کم نداریم که، یعنی شما یه مطالعه بکنید همین کتاب روح مجرد آقای حسینی تهران یه چند مورد آوردن که مثلا فلان مجتهد رفت بالا منبر کرمانشاه راست راست گفت آقا ایشون هر فلان عالم حرف صوفیا رو میزنه اعدامش کنید، کشتندش. شاگردش گفت آقا منو نکشین دا، منو اگه بکشین قبل از اینکه منو دفع کنی خودتون کشته میشین دا. استاد ما پخته بود، مرگ زندگی براش یکسان بود، من نپختم، من قلبمو نمیتونم آرام کنم، بنابراین ناخودآگاه قلبم نسبت به شما گلمن میشه، همین که گلمن بشه قبل از اینکه منو دفع کنی شما میمیری. گفته بود استاد تو که گنده ترسه حکم قتلش دادیم هیچ طوری نشد. خود آقای حسینی قضیه رو میگن دیگه، میگه آقا اتفاقا حکم قتل فلانی داد به جرم صوفی، هنوز دفنش نکنه، خود حاج آقا مرد. خب این فضا رو داشته باشین، پس این آزادی خوبه دیگه، اما این آزادی مقدس نیست. یخت بحث پیچیده است. شهید مطهری اینجا به زحمت میندازه شما را، از اونجایی که میخواد این آزادی را نادیده نگیره، خدا رحمتش کنه، از اون ور مواظب است که این آزادی سیطره پیدا نکنه. این که میدین امثال آقای بازرگان و آقای اصلا ملی مذهبی ها و غینا برای آقای مطهری احترام قائلن، اون ناکسا این تیکه رو نادیده میگیرن که آقای مطهری عقل با رجوع عقل قدسی نظر به آزادی دارد. ببینید بحث میبرد، من هنوز حرفمو نزدم بنابراین روی این نمیمونم، ولی خودتون روش فکر کنین که چرا آقای مطهری در عین اینکه ببینید جمله‌ش اینه که تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، تو خود همین جمله یه نحوه تایید خوابیده است، میگه نه اینکه اینو نفی کنه، میگه مقدس نیست بلکه آزادی معنوی هم مقدس است. پس این دو تا رو آوردن کنار هم، بعد آخرش میفرماد نمیشه، میفرماد که ولی به آزادی معنوی نمی رود غرب، یعنی نمی تواند، قدرتش را ندارد که اینا را خودتون حساسید. پنج، پس تا این چهارتا دیگه اومدین با ما، پنج میخوام نتیجه گیری کنم. آزاداندیشی و انضباط فکری، این چند تا؟ دوتا. سومیش حد میزنید چی باید باشه؟ رجوع به عقل قدسی. در این خصوصیت شهید مطهری هم می‌خوایم بحث کنیم. آزاداندیشی و انضباط فکری و رجوع به عقل قدسی از مطهری انسانی ساخت که با نظر به آثار او، خوب دقت کنید، راه پرورش انسان‌های آنگونه در دهه‌های آینده هموار می‌گردد. تا اینجا به نظرم با ما راحت میاد. یعنی اگه این سه تا خصوصیات را ما بتونیم در نسل صاحب فکرمون روش بدیم، با چی هم روش پیدا میکنه؟ رجوع به آثار شهید مطهری. همینجا هم دوباره حرف حساب، پس هر رجوعی معلوم نیست مفید باشه. لیبرال مذهبی ها منه رجوع میکنن و خودشون به ما میان، یک جملات آقای مطهری برای بنده برمی دارند، میان هیچی از آقای مطهری نمونه. یعنی رفتن یه تیکه جمله آوردن. بنابراین نه، هر رجوعی به آقای مطهری نتیجه نمیده. ما اگه با این سه تا خصوصیات آقای مطهری را داشته باشیم، رجوع کنیم به شهید مطهری، بعد شهید مطهری کتابا و آثارشون انسانهایی میپرورونن که، یا اینجور بگم، راه پرورش انسانهای دهه های آینده را هموار میکنن. هموار میکنند یعنی چی؟ یعنی مطهری فردا را میآفرینه، نه مطهری دهه 50 و 40 را. حالا دوباره دقت کنید متن ادامه داره. مطهری های فردایی که دیگر به جای عبور از مارکسیسم با ضرورت به صحنه آوردن عقل عبور از غرب روبروست. آقای مطهری با چی روبرو بودن؟ عبور از مارکسیسم. انصافا عقل عبور از مارکسیسم رو خیلی خوب موفق بودند، خیلی خوب. اصلا بهانه ای شد این عقل عبور از مارکسیسم که اصلا روح فلسفی به جامعه دمیده شد. خب یعنی این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ظاهرا میگه برای نقد مارکسیسم نوشتن، ولی دیدیم که یکی از بهترین کتاب‌های آموزش فلسفه همین کتاب بود. هنوزم به نظر من درصد زیادی مباحث فلسفی را اگه بخواید از همین کتاب میتونید بگیرید. شاید حتی بگم که نرمتر و لطیفتر از بدایم به شما چیز میدید. من مقایسه به نظرم اینجوری باشه، هر دو را من درس دادم. خب پس جمله دومی را دقت کردین که با رجوع به مطهری با اون خصوصیات یه مطهری های هموار میشه ظهورشون که اینا دیگه عقل عبور از غرب رو درشون ما میبینیم. متن رو میخوام دوباره کاملش رو میخونم. مطهری فردا، پس بحث مطهری فردا شد، می تواند جوابهایی به مسائل بشر جدید بدهد که اندیشه مدرن از جوابگویی به آن ناتوان است. یعنی مطهری دهه 40 و 50 تونست جواب بده به غرب. خودتون می دونید که مارکسیسم یکی از جلوه های روشنفکری غرب است. روشن فکری. خب متحره اومد با غرب روبرو شد، آخه با نمیدونم جوراب نازک اتکنون غرب که متحریه نمیخواد روبرو بشه. متحریه متفکر است مثل هر متفکری. تفکر اوجش در غرب هگل بود، هنوزم واقعا هگل است. این هگل چی اومد به صحنه در امور اجرایی و اجتماعی که متحریه اینا دنبالشن که تمدن بسازن؟ مارکس آورد. مارکس یک شخصیت حاصل تفکر هگل است در تمدن سازی، که حالا بعد جمله بعدم روشن میشه. خب حالا شهید متحری اومده است با همین مارکس در افتاده است. هیچکی هم مثل این در نیفتاد، خود غربیا اینجوری در نیفتادن. امثال آقای سروش که تو بوق رفته است که آقا سروش مارکسیسم لنینیسم را دیالکتیکا در ایران شکست، به روش غربی یا پوپری شکست. ما اون روش نمیخوایم، ما اون روش که به تمدن اسلامی نمیرسیم، ما به غرب میرسیم. خیلی فرقه. از الان میبینیم که عظمت حوزه چقدر. میگن آقا یکی مثل سروش راستی صد تا آخون کار کرد. خب اقبا نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ خانم شیرین عبادی. آخه تو چه نمیفهمی این چه کاری هست که این سروشی که مارکس رو نشون سر جاش که نتیجه شیرین عبادی شد یا خانم زهرا رهنورد، که این که همونه دوباره. اینجاست که اصلا هی میگم مخه حوزه چه روی کردی داره. یه نور قدسی رجوع به اهل البیت، من اسمش گوشم رجوع به اهل عصمت و طهارت، توی این جریان هست که اصلا اون جاها نیست. ببینید بحث داریم، ما بحثش یه جای برای رفقا عرض کردم که جنس حوزه رجوع به شخصیتایی است که تجسم عصمت و طهارتن. این که تو بقیه محافل نیست، بقیه محافل رجوع به پوپرس، رجوع به ژان ژاک روسوس، رجوع به نمیدونم دیویی است، رجوع به میشل فوکوس. آخه اینا که وقت نتیجهش نمیشه. آخه شما امروز مشکل جامعه روشن فکری ما اینه که نتونست رجوع به اهل عصمت و طهارت رو برای خودش شک بده. متحری فردا اینا، من دلم میخواست چند تا مثال بزنم، به ساعت نگاه میکنم نم اجازه بهم نمیده، اما دروش بعد خودتون فکر کنید. متحری فردا میتواند جوابهایی به مسائل بشر جدید بدهد که اندیشه مدرن از جوابگویی به آن ناتوان است، ولذا حکمت صدرایی را مورد تأکید قرار میدهد و به عرفان نظری نیز توجه دارد. همه اینا جاش بحث شده. اگه خواستید شما جوابگوی تفکرات فردا باشید، متحری میخواید، یعنی حکمت صدرایی، عرفان، قرآن، به همون معنا که شهید متحری است، اما با روحی که با غرب درگیر بشید. یخته میخوام ولی اینه یخته بیشتر رشدش بده. شش، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما با تمدن مخالف نیستیم، با تمدن صادراتی مخالفیم. تمدن صادراتی ما را به این روز نشاند. تا اینجا که معنی حرف امام معلومه، پس نگاه امام نگاه تمدن زاییست. متحری به امثال او از شاگردان حضرت امام سعی داشتند با روی کرد تمدن سازی به اسلام بنگرند و این نقطه انفصال دو جریان از متدینین است که امروزه ما با آن روبرویم. خوب گوش کنید، الان گاهی از دانشگاه میان حوزه ولی یه دور از اون شما خر مقدس میشید. از خود امام میگیرم، میفرماد مقدسان احمق گیرش کجاست. میگه که ما الان نقطه انفصالمون دو جریان دینی ما داریم، ما دو جریان متدین داریم. جریانی که بدون نظر به تمدنی خاص دیانت را در امور فردی دنبال میکنه، همه جا هست، از تو کل کشور کاری نداره. میگه ما زمان طاغوت نمازمون رو میخوندیم، توسلمون رو انجام میدادیم، روزه گنده میگرفتیم، ساواکم اجازه میداد، حالا میکنیم. این یه نوع نگاهه که میدون شهیدان هم بچه ها رو میدوزدند تو خود حوزه طرف، مثلا روحانی مذهبی بچه خوب انقلابی. یه مرتبه شما ببینید میگه آقا نیاز نیست اینقدر مثلا بحثای سیاسی چه نیاز است؟ ما میریم توسلمون به حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم، ما عشقمون هم میکنیم، ان شاءالله در بهشت هم رومون واضح تند تو میریم بهش. خب یه نگاه اینه، نمیخوام بگم نوا، میخوام بگم دقیقاً تحلیل داشته باشین از این دوتا جریان. یه جریان جریانی است که دیانت را ذیل حاکمیت دین میپذیره. شهید مطهری از این جنس است. این که منین روحانیون خیلی ها باش بد بودند، شدیدن برخورد تون با شهید مطهری میکردن، جرأت با امام نمیکردن، ریشش همینجاست. این که شما منین در حد بسیار زیادی در حوزه های علمیه کل کشور این هست که جریانی شهیدن درس خونه، درس میخونه، منبر میره، شاگرد تربیت میکنه، اصلاً هم براش فرق نمیکنه، نه با غرب درگیر میشه، نه اصلا فکر تمدنیش کاری به این چیزا نداره، روی کرده به تمدن اسلامی روی کردی است که حضرت امام در نهاد دین معتقدند و شیعه به همین معنا معتقد به وجود مقدس حضرت حضرت سلام الله علیه هست و اینجوری داره نگاه میکنه به حادثه ها و از این زاویه مطهری مجبور است با مارکس درگیر بشه. چرا؟ دقت کردید مارکس صورت تمدنزایی فلسفه هگله، هگل یه قول فکریه است. خب حالا میخواد تمدنزایی ایجاد کنه، میشه هگل میشه مارکس، مارکس و انگلس هر دو شاگرده چیزن هگله. خب حالا مطهری مجبور است با این تعارضی که اومده است تمدنزایی کنه، تعارضش با اسلام رو مدیریت کنه. خب امروز این تعارض چطوریه؟ حضرت امام فرمودند که ما با تمدن مخالف نیستیم، با تمدن صادراتی مخالفیم. این نوع فکر شهید مطهری را با روی کرده تمدنزایی وارد صحنه دینداری میکنه. این محفل با خیلی با اون محفلی که اصلا کاری ندارد که ذیل چه حکومتی دینداری کنه، میرن استاباک اجازه میگیرن و میخوان آقا توسل پیدا کنن، توسل پیدا میکنن. این میگه نه، نمیشه، تا حکومت دینی نباشد اینا نتیجه نمیده. دو وقت روایت عجیبی که خب این همه روایت داریم، امام زمانه دا نشناسی کافری، اینقدر روایت شیرینی تو این قضیه داریم، اینا اصلا نادیده گرفته میشه یا یه جوری سنبل میشه جایگاه این روایت ها، من درست معلوم نیست. باز جمله ای از حضرت امام میخونم که بتونم حرفم آروم آروم جمع کنم. حضرت امام رضوان الله تعالی میفرمایند خودتان را از غرب جدا کنید، افکارتان را از غرب جدا کنید و هم نسل آتی را جوری کنید که این غرب زدگی را نداشته باشد. خب تا اینجا پس بحث من از همجا شروع میشه. مطهری فردا چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ خوب دقت کنید، مرحله بررسی مدنیت غرب و جایگاه آن در مدنیتی که انقلاب اسلامی بناس پای ریزی کند فرا رسیده است. حرف ما اینه، ما در دوره سومی وارد شده. ما در یه زمانی خب دعوامون دعوایی بود که میدیدین که با غرب بود، از همون جهتی که شهید مطهری درگیر شدن. خب غرب یه چیزای دیگه اوورد وسط. غرب خودش مگه این امپیتی را مگه غرب ننوشته است؟ ببینید تو امپیتی یعنی غرب سه دهه پیش یا چهار دهه پیش اومده است نوشته است آقا میخوایم کنترل کنیم تسلیحات اتمی را و یواش یواش بر بیندازیم. مفاد ماده شیشش اینه دیگه، که یعنی اصلا دیگه آینده ما هیچ گونه انرژی ببخشید اسلحه اتمی نباید داشته باشیم. حالا اخیرا دیدیم که مثلا حرفش اینه که نه، توسعه نباید داشته باشد. خب حالا ما که داریم 5000 خورده ای هم که مثلا کلاهک همین دیرو اعلام کردن ما داریم. خب توسعه نباید داشته باشید، یعنی شما نباید داشته باشید. خب باشه، خود شما برای اینکه یه وقت اتم نداشته باشید انرژی هم نباید داشته باشید. خب این غرب که نبود از قبلا، غرب 14 غرب قبل یه غرب دیگه است، در ذاتش این غرب خوابیده بوده است، حالا یه غرب دیگه است. یعنی انقلاب اسلامی ذات غرب را ظاهر کرد، عین کاری که حضرت آدم با شیطان بیچاره کرد دیگه. شیطان که بابا پهلو ملائکه بود، آقای طباطبایی خیلی خوب تفسیر کردن، میفرمان کفر پنهان شیطان را آدم ظاهر کرد، چون قرآن هم میگه کان من الکافرین. یعنی از تمام بحث من تو اون کتاب از همین خط علامه طباطبایی گرفته شد و من جای دیگه به این خوبی ندیدم. این کان من الکافرین رو آقای طباطبایی به همون معنای کان یکونه معنی نکردن. بعضیا موندن دو جاخه چطوری بشه هم یارو کافر باشه هم پلو ملائکه باشه، گفتن آقا این رو به معنای چی میگیریم؟ یکونه میگیریم و قالی قضیه رو میکنیم. بابا این مرد الهی به دقت بیشتری داره شما رو میرسونه که نه این از اول کافر بود. بله اوناش دیگه بحثی حالا نیست که چطوری میشه هم کافر باشه هم پلو ملائکه باشه. خب دیگه اینا بفهم، چرا میخوای اون تیکه رو خراب کنی؟ چرا میخوای آینه بریزی به هم؟ اینا برام بفهم بحثش اینجوری. خب انقلاب اسلامی همین کارو کرد، کفر پنهان غرب رو ظاهر کرد. امام میفرمان نسلی تربیت کنین که این بتونه از غرب بگذره. من اومدم به شما اینجا بگم که زمان بررسی مدنیت غرب در کنار بحث انقلاب اسلامی فرا رسید است. حالا روح توحیدی انقلاب اسلامی چنین اقتضایی دارد که هر گونه باطلی را نفی میکند. قبوله؟ چون انقلاب اسلامی که انقلاب توحیدی است، توحید در مقابل شرک همواره درگیر میشه. خب ولذا تعارضات انقلاب اسلامی با غرب یکی بعد از دیگری ظاهر میشود. شخصیت علمی و شجاعت روحی شهید مطهری کمک میکند که بتوان به تعارضات جدید پرداخت و از آن عبور کرد و جرأت رویارویی با تعارضات جدید را در خود ایجاد نمود. دیگه ایشالله اینا را بفهمین تا من هشتم رو بخونم و برم. خطر سوء استفاده از شهید مطهری از آنجا شروع می شود که به بهانه عدم تعارض شهید مطهری با علم و تکنولوژی غربی میان اینا پا شهید مطهری میذارن. شهید مطهری هم در اون زمان اصلا بحث تعارض با علم و تکنولوژی غربی نداره. خب حالا اینجا پس مشکل داره برای آینده دون پیش میاد. خطر سوء استفاده از شهید مطهری از آنجا شروع میشود که به بهانه عدم تعارض شهید مطهری با علم و تکنولوژی غربی از تعارضی که در دهه 90 باید با غرب داشته باشیم به تعارض دهه 40 و 50 عدول کنیم. و این نحوه برخورد با شهید مطهری بلوکه کردن شهید مطهری است و متهم شدن شهید مطهری به پذیرش پوزیتیویسم علمی در فرهنگ مدرنیته. که عرض شد دیگه انشاءالله خودتون فکر کنید که شهید مطهری در اون زمان، شهید مطهری دیروز، امروز، فردا. به نظرم اگه مباحث رو دنبال کنین با براهین، مطهری فردا مطهری است که مثل مطهری سال ده، سال 40 و 50 باید خوب فکر کنه جوری به صحنه بیاد که شما حرف دستتون باشه روبرو مارکسیستا. امروز مطهری امروز و فردا باید طوری بشینید فکر کنید که شما حرف داشته باشین برای تعارض غرب جدید. و اگه خدایی نکرده از این غافل بشیم، که این خطر خیلی هم نزدیکه، اینه که ما مطهری را بلوکه کردیم، بعد از جملات شهید مطهری هم در میاریم که نه، میگه آقا همین تکنولوژی خوبه، همین علم خوبه، اینا. بعد عملا چی شده؟ به جای اینکه شهید مطهری بیاریم به صحنه، غرب مدرن رو تایید کردی و دیدیم که آقا خود شهید مطهری میفرماد محال است این غرب بتونه از این معنویت و آزادی معنوی برخوردار بشه. اینا یادمون میره، یعنی به اصطلاح محکماتش رو نمیگیریم، متشابهاتش رو بر اساس محکماتش تفسیر کنیم. این حرف بنده است و دیگه حالا یاد داشتم چیزی نیست که همطور یک شب خونم دلخوری مطهری آن است که بد فهمیده شود و سرخوردگی از مطهری آن است که از چیزهای بسیار که باید بشناسیم غافل شوی. یعنی میگم آقا هم مطهری، آقا خودشون خیلی خوب گفتن در همون سال 82 بود دیگه، میفرمان اینجور نیست که به مطهری فقط بسنده کنی، یعنی خطری که یه بعضی ها بخوان با تجلیل از مطهری سرخورده کنن مردم از شهید مطهری، که مطهری را نردبانی بگیریم که به افقهای جلوتر بریم. خدا انشالله روح اون مرد بزرگ را با اهل البیت محشور بگرداند و آینده ما را از تفکرات این مرد الهی بیش از پیش برخوردار بنماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.